برنامه خبری رادیو زودی در شروع هفته نو خوش آمدید. شاله گل خوجه هستم که 15 دقیقه شما را رهبلدی خواهم کرد. نخست میبینیم امروز 13 آگوست کدام موضوع ها را داره. در نتیجه نشست نوم و فقط چرخ بول چند تن از کوهنوردان خارجی مجروح شدند. سبب برخورد با کوه نوم سویدی هوا بوده است. دسترخوان پرشکوهی دانه در روزهای تجلیل عید قربان نرخی گران خواهد داشت. کمیته امور دین وعده داده است که رید میگذراند. و گیروداری آغاز سال خونیش نرخ بلند لباسهای مکتبی بعضی والدین را به گرفتن قرض وادار کرده است.
پسرانه ارزون تر هست. لباسهای دخترانه به نهایت قیمت دار.
مقامات تاجیکستان میگویند که عملیات نجات کوهنوردان و هیئت پرواز چرخبول می8 آغاز شده است. چرخبول حامل کوهنوردان شومی دیروز در حدود نوی لخش نشستی ناموفق داشت. حال حاضر 6 نفر، 5 کوهنورد و 1 عضو هیئت پرواز به بیمارستان نوی لخش انتقال یافتند. گفته می شود وضع سلامتی آنها معتدل است. سفارت روسیه میگوید 13 نفر آنها شهروند روسیه میباشند. 1 کوهنورد از بلاروسیا بوده است. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان گفت همه کوهنورد و 3 سرنشین چرخبول زنده هستند. البته حادثه مربوط به کوهنوردان امر تصادف است، ولی حمله که نسبت هفت‌سایه خارجی در 2 هفته پیش صورت گرفت عملی تحریزی شده بود. اما مقامات توجیک میگویند تیری حملوران به اصطلاح خورده و تأثیر به آمد و رفت جهانگردان نداشته است. این موضوع را برای یوسفی در حوشه نشستی وابسته به توریسم در هفته گذشته با مسئولین در میان گذاشت.
کمیته رشد سیاحی تاجیکستان هدف اصلی دهشت افکنان که حمله خونین به گردشگران در دنگره را انجام دادند ناموفق عنوان کرد. به قول مسئول این کمیته پس از این عمل تروریستی نیز جریان بازدید سیاحان خارجی از تاجیکستان کاهش نیافته است.
امروز یگان سیاح یا شرکت سیاحی برنامه خود را برای سفر به تاجیکستان قطع نکرده است و من فکر میکنم که ما شرکت های سیاحی و هم سیاحان فعالیت خود را طبق برنامه‌های قبلا طرح‌ریزی شده ادامه می‌دهند.
پس از حمله تروریستی و کشته شدن 4 گردشگر خارجی در تاجیکستان، رئیس کمیته رشد سیاحی تاجیکستان با والدین 2 سیاح کشته شده آمریکایی از طریق اینترنت تماس داشته، با نزدیکانشان عرض تسلیت کرده است. در ضمن والدین 2 سیاح کشته شده آمریکایی از تأسیس یک بنیاد خیریه‌ای برای رشد جهانگردی از طریق دوچرخه خبر داده‌اند.
اونها یادآور شدند که یک فوند خیریه‌ای نیز سازمان دادم به خاطر فرزندی خویش به نام آن و در این باره نیز صحبت صورت گرفت.
این صحبت ها در حاشیه جلسه شورای رشد سیاحی کشورهای عضو اتحادیه دولت های مستقل در شهر دوشنبه انجام شد که کشورهای عضو این شورا همچنان موضوع تهیه برنامه رشد سیاحی در کشورهای اتحادیه دولت های مستقل تا سال 2030 را بررسی میکردند، اما موضوع تامین امنیت گردشگران در این همایش بررسی نشد.
طبق مقررات سازمانی ما تأمین امنیت سیاحان وظیفه جداگانه هر کشور است و به این دلیل در برنامه رشد سیاحی اتحادیه دولت های مشترک این نقطه ذکر نمی شود.
بر اساس آمار کمیته رشد سیاحی در نیم سال اول سال جاری بیش از 950 هزار شهروندان خارجی از تاجیکستان دیدن کردند که بیش از نیم میلیون نفری آنها همچون سیاح نام نویس شدند. در طول سال گذشته باشد در مجموع تنها حدود 430 هزار سیاح به تاجیکستان تشریف آورده بود.
رو میرویم به موضوع های دیگر. دادگاه شهر بختر حکمش را نسبت زن 73 ساله که ساکن ولایت ختلان است اعلان نمود. ماموران اداره مبارزه با مواد مخدر ولایت رهبر امین و را بهار امسال دستگیر کردند. همراه او 2 نفر دیگر را هم برای قاچاق نشه بازداشت نمودند، ولی بعدا یکی از آنها که کارمند خودی اوجانسی بوده است رها گردید. آرزوی کریم این موضوع را پیگیری کرد.
زنی 73 ساله رهبر امینوا که با جرم قاچاق مواد مخدر گمانبر بود برای 8 سال روانه زندان شد. این زن بر اساس ماده 200 قسم 3 کدکس جنایی جمهوری تاجیکستان، یعنی که استفاده و قاچاق مواد مخدر گمانبر بود که دادگاه او را 8 سال روانه زندان کرد. حکم او تازه صادر شده است، یعنی هفته گذشته صادر شده، هنوز قوای قانونی نگرفته است. اما با گفتی هم صحبتان ما از دادگاه ولایت ختلان عریضه کساسیونی یا ناراضگی از این حکم از نزدیکان و از وکیل او به دادگاه نرسیده است و چند روز دیگر آنها وقت دارند که از روی این حکم به دادگاه شکایت برند. اما در صحبت تلفنی نزدیک نزدیکان رهبر امینوا از صحبت خودداری کردند و نظر خودشان در باره این حکم نگفتند. اما در گذشته رهبر امینوا در صحبت با رادیو آزادی در منزل زیستش گفت که او قسمت تصدیق میکند که گناهگار است و تلاش داشت که گناهیش را اثبات کند و از تالار دادگاه به آزادی براید. رهبر امینوا که به شرط دور نرفتن از منزل زیستش در آزادی به سر می برد و شناسنامه‌اش در دست مقامات تفتیش قرار داشت. اما طبق گزارشی که در رادیو آزادی است، رهبر امینوا روز مرافعه که حکمش اعلان شده است از تالار دادگاه به محبس یعنی به بازداشتگاه برده شده است که دیگر ما نتوانستیم با او صحبت کنیم.
شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. امسال برای نخستین بار زائران توجیک امکان پیدا کردند که از فرودگاه کولوب به عربستان سعودی سفر کنند. پرواز هواپیمای شرکت سامان ایر طریق این خط سیر مستقیم روز گذشته شروع شد. زائران که ساکنان منطقه کولوب بودند میگویند فراهم آمدن چنین امکانات رفت آمد آنها را به مراتب آسان تر میکند. راه اندازی نخستین خط سیر کولوب عربستان یک هفته قبل از فرارسی عید قربان صورت میگیرد. یکی از دو جشن اساسی مسلمانان توجیکستان باید با دسترخوان خاکسارانه تجلیل شود. رستن دسترخوان پرشکو جریمه داشته است.
در این شب و روز اکثر ساکنان برای عید قربان آمادگی دارند. میگویند برای آراستن دسترخوان ناگزیر باید چیزی خرند. سیلیگل سیدوه بعد از گشت و گذار در بازار از نزد این دانه فروش بالاخره چیزی نخرید.
نمی قندای سفیده که ایکو احوائی میگیرم غلینگ میگیرم پیسته تماما نرخ قیمت چه نمیگیرم زرو نمیرسن.
احتیاط کاری مردم از یک طرف گرانه نرخ باشد، از طرف دیگر پشت داری مقامات است. مسئولان کمیته اوید به کارهای دین تنظیمی انعنه و جشن و مراسم های ملی میگویند در صورت آراستان دستورخان پرخرج در عید قربان جریمه خواهند کرد، ولی مردم میگویند به خاطر مهمان های راه دور مجبورن دستورخان آرادهند.
ما هم در وقتی عید قربان مهمان ها خانه خشت برامون میبیند و خبرگیری مثال یک دسترخان یک چای دم کردن در کار همین دسترخان هم همین چای و همین چین همین زور است آماده میکنیم.
کلون میکنیم همین مایده میندویم خیگون همین بچه همون همین دوسته جوروشون میویم و میویم یک گنج رو میریم دو فکر میخونیم خسته میویم ما نمیشنیم نمیخوریم چی.
فروشنده ها میگویند در چند سال اخیر توصیه و هشدارهای مقامات تاثیرگذار بوده است. در چند عید اخیر بازار صاحبکاران مثل پیشینه گرم نمی شود.
یک نظر به پیشترو کمتر شدگی هست. خیلی کم می خواهند.
مسئولان کمیته دین میگویند امسال در روز عید قربان در منزل شهروندان رید می گذرانند و هدف از آن هم پیشگیری از بالا روی نرخ‌ها در بازار است.
از آن هنوز هم مشکلات در این عرصه جای دارد که یکی از آنها ما از همین آراستن دسترخوان‌های پردبدبه ایدانه به حساب می‌رود.
حجم جریمه را برای ویران کردن قانون تنظیم دادگاه معین می‌کند، ولی آن برای شخصان واقعی 5000 سومانی مقرر شده است. اقدام اخیر کمیته دین برای جلوگیری از دسترخوان‌های پرخرج را برخی کارشناسان نقض آزادی‌های شهروندان می‌دانند.
برنامه را ادامه میدیم. هر سال در استانه سال نو خونیش تردد والدین هم زیاد می شود. اکثر پدر و مادران کوشش میکنند فرزندان با لباس و کفش و جزدانی نو زیبا تحصیل را شروع کنند. اکثر خانواده ها در توجیکستان حداقل از 2 تا 4 خواننده دارند و سر و لباس مکتبی را هم وابسته به جیبشان می خرند. برخی از آنها شکایت دارند که این سال نرخ لوازمات مکتبی به مراتب گرانتر شده و آنها را قرضدار کرده است. امیردین علیموف با تفصیلات بیشتر.
ماهی آوگوست برای موزونه ماهی سرخرج و سرتردد است. او 3 فرزند دارد که 2 نفرش در مکتب تحصیل میکنند. برای آنها تا حال 1500 سومانی خرج کرده است. اما با این کارش تمام نیست و معاش نوبتی را انتظار است.
پسر تقریبا 600-700 سومان رفت از اون سببی که پسرانه ارزون تر هست. لباسوی دخترانه به نهایت قیمت با دخترم انی گفته نمیتوانم برای اینکه از همه چیزشون نخریدم.
موزونه در یک شرکت خصوصی کار میکند و درآمد ماهانه خانوادهش حدوداً 4000 سومانی است. میگوید اگر از 2 ماهی پیش نقشه نمیکشید احتمال حالا این کار برایش خیلی مشکل بود، چون با گفته او نرخ لباس مکتبی با فرق از سالهای قبلی گران شده است.
خودی فروشنده ها سبب را در آن میبینند که دلار بالا شده است میگویند.
موزونه توانیست بدون گرفتن قرض فرزندان را به مکتب آماده کند. زیادند والدانی که برای با سر و لباسی نو به مکتب گسل کردن فرزندان خود مجبور می شوند قرض بگیرند. مقامات امسال برای کمک به والدان در خریداری سر و لباس و لوازمات مکتبی اقدام های را روی دست گرفت. شروع از ماه ایول در چهار ناحیه شهر یرمرکه لباس های مکتبی تأسیس یافت.
ما کوشش میکنیم حداقل ارزان تر بکنیم با فروش بروریم چیزمون اکر که تا کستوم 250 تومان میفروشیم.
صفتش خوب است؟
بله باز هست کم تر صفت پستر است ارزان تر است از این.
چند سومه
است؟ میشه 230 225 میشه.
اگر برای یک کودک از اویله کم بیزاعت تا 600 سومونی خرج شود، اویله های دارو برای آماده کردن یک فرزند خود به مکتب تا 2000 سومونی و بیشتر از آن صرف میکنند. علی جان هم برای پسرش شیم و کاستیوم میخرد.
ما کار میکنیم، ما فکر در زندگی برای چه برای همینه برای که میکنیم؟ اودم اصلا دختر خانچوی میخرد میره کار میبره، اودم اصلا بطرباد میخرد، اودم اصلا که با شیرچوی میخرد، اودم زیست از زندگی چیشه، شروع چه؟
ظاهرا این یرمارکه ها هول و سر آدم نیستند. مقامات تاجیکستان در چند سال اخیر کوشش دارد لباس های مکتبی استحصال وطنی بیشتر وارد بازار شود. برخی از مکتب ها در موافقه با شرکت های دوزندگی برای خواننده ها لباس های یگانه مکتبی پیشنهاد میکنند.
و سران پنج کشور 12 آوگوست مقام حقوقی بحری کسپی رو که در ایران همچون بحری خزر نام برده می شود معلوم نمودند. رهبران دولت های سویل بحری کسپی بعد 12 سالی بحث بالاخره به سازش رسیدند و اعلامیه مشترک را قبول کردند. به باور رؤسا حال مقام حقوقی شرایط نو را برای رشد همکاری نزدیک در عرصه های مختلف فراهم می سازد. ادامه موضوع از طایر سفر.
روز یکشنبه رهبران آذربایجان، ایران، روسیه، ترکمنستان و قزاقستان اعلامیه مقام حقوقی بحری کسپی را امضا کردند. بر اساس این سازش 22 سال ادامه داشت.
همکاران گرامی، میخواهم همه شما کشورهای ساحل بحری کسپی را با امضای این سند مهم تبریک کنم. در قدم اول با امضای اعلامیه و سپس با دیگر سازش هایی که در اینجا حاصل شدند.
اعلامیه پیش بینی میکند که آبهای بحر مورد استفاده عمومی قرار میگیرد و بیشتر آن بین کشورها تقسیم میشود. هر کشور قلمرو مرزی خود را که نباید بیشتر از 15 میلی بحری باشد معین میکند. سیاستمداران همچنین در زمینه قبول قاعده ها به توافق رسیدند که طبق آن ماهیداری، پژوهش های علمی و تحویل لوله ها به راه مانده میشود. همچنین کشورها مقدار صید عمومی ماهی را معین کرده به سهمیه های ملی تقسیم میکنند.
گرچه ما خط مبدا را در این کنوانسیون مشخص نکردیم، اما تصریح کردیم برای کشورهایی که دارای ویژگی خاصی سواحل اونها هست و مزرس نیست، اونها باید از ویژگی خاصی برخوردار باشند که مقصود سواحل جمهوری اسلامی ایران است.
و جز این در بخش همکاری های نظامی هم سازشنامه به امضا می رسد. سخن درباره منع ساختمان پایگاه های نظامی خارجی در ساحل بحری کسپی می رود.
شکل کامل این گزارش را شما می توانید در شکل کتبی و هم ویدیویی در سامونه ما پیدا کنید و بنابر کمی فرصت بعضی از گزارش های ما در برنامه نگنجیدند، این گزارش را هم شما می توانید در آزادی ویدیو کانال مخصوص رادیو آزادی ببینید. خب در این لحظه ها برنامه امروز رو انجام می دهیم. جزئیات خبر و گزارش رو توری هم در بالاتر گفتم. شما می توانید در سامونه ما www.ozodi.org دسترس نمایید. صفحه های ما در همه شبکه های اجتماعی نظیر ادناکلاسنیک، فیسبوک، اینستاگرام فعال است و البته تماشای آزادی ویدیو یوتیوب رو که کانال مخصوص ما در رادیو آزادی است فراموش نکنید. تشکر به اندازه می گویم برای همراهی و تا برنامه فردا که در همین ساعت تقدیم شما می شود. خدا نگهدار.
خرج می شود که من به قول خیلی ارزان سر دو سه سامان ارزان
سلام خبرهای رادیوی زودی رو من مومین احمدی تقدیم
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی زودی
سباب نبوده جمسید با او زیر
اجازه ندادم اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شبگو خوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار
www.azadi.org
سلام شنوندگان ارجمند گلبهار مرادی هستم با خبرهای رادیوی آزادی رسانه‌های دولتی ازبکستان برخی از جزئیات سفر امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان را به آن کشور آشکار کردند. این رسانه‌ها گفتند که پرزیدنت رحمان روزهای 17 و 18 آوگوست از تاشکند و سمرقند دیدن خواهد کرد. رئیس جمهوری تاجیکستان بار آخر سال 1998 در زمان پرزیدنت پیشین اسلام کریموف به ازبکستان سفری دولتی انجام داده بود. خبرگزاری کن اوز روز 12 آوگوست با تکیه به سرچشمه‌های خود گفت 17 آوگوست در شهر تاشکند با اشتراک هنرمندان تاجیک و ازبک برنامه بزرگ هنری برگزار خواهد شد. بعدن روز 18 آوگوست امام علی رحمان به شهر سمرقند می رود. نوشته است خبرگزاری. از روی خبری رسانه‌های ازبکستان در رفت سفری دولتی امام علی رحمان زیاده از 20 سند و سازشنامه از جمله سازشنامه درباره شریکی استراتژی و تعیین و نشانه گذاری سرحد دولتی دو کشور امضا خواهد شد. در قرقیزستان از 1 ایونی سال روان سر کرده سامانه فکت چک کگی با کار درآمد که فیک ها را آشکار و درستی خبری رسانه ها و شبکه های اجتماعی را روشن خواهد کرد. با گفته یک مسئول سامانه تا به امروز در آن بیش از 500 مواد با دو زبان از جمله تحقیق قرارداد اجاره چرخبال های میان قرقیزستان و اوگاندا مطلب ها درباره منفعت های اولیگارخ قزاق الماس مینبویف نشر شده است. بیشتر با آشکار کردن خبرهای توجه خواهد شد بدبینی ملی و دینی را برمی‌انگیزد. در سامانه همچنین درس‌های ویدئویی، آموزش فرهنگ رسانه‌ای و دقیق کردن اطلاع نیز جایگیر کرده شده است. دلیل سنجی در روزنامه‌نگاری ژانر نویس که با سنجش و انیق کردن خبر روانه شده است. نیروهای حکومت افغانستان با جنگیان طالبان که 4 روز پیش به غزنی حمله کردند وارد نبرد شدند. سخنگوی وزارت کارهای داخلی افغانستان نجیب دانش روز 13 آوگوست گفت که برای تازه کردن شهر غزنی مرکز معموری ولایت غزنی از طالبان به این منطقه نیروی بیشتر فرستاده شد. طالبان روز 10 آوگوست از چند سمت به غزنی به این شهر استراتژی دارای 270 هزار اهالی که کابل را به جنوب افغانستان می پیوندد حمله کردند. با سبب درگیری ها و قطع شدن مخابرات تصدیق خبرها از آن منطقه مشکل شده است. با گفته یک مقام امنیتی در نبردها نه کمتر از 100 نفر کشته و بسیاری ها زخمی شدند. با گفته این سرچشمه ضرر طالبان نیز بسیار سخت است. مقامات شهر می گویند در درگیری ها 15 شهروند ملکی کشته و 400 نفر زخم برداشت. روز یکشنبه در واشنگتن دو گروه اعتراضگران جانبداران عقیده برتری سفیدپوستان و مخالفان آنها راهپیمایی کردند. پلیس به خاطر پیشگیری از زنازنی اعتراضگران چاره‌های امنیتی را شدید کرد. شرکتداران هر دو اعتراض در یک کوچه راهپیمایی کردند و پلیس آنها را از هم جدا کرد. اعتراضها در واشنگتن ویرجینیا در نخستین سالگرد تظاهرات ملت‌گرایان سفیدپوست در ایالت ویرجینیا برگزار شدند. جیسون کسلر رهبر جنبش ملت‌گرای سفیدپوست روز یکشنبه در یک سخنرانی به شماره از طرفدارانش که در بیرون قصر سفید گرد آمده بودند گفت:
Let me ask you something.
بگذارید از شما چیزی را پرسم. آیا این اپیدمی نجات پرستی یک چیزی واقعی است یا آدمان آن را برای اداره کردن جامعه امریکایی میکنند؟
سازمان دهنده اعتراض‌های سال گذشته ویرجینیا جیسون کسلر وعده کرد که روز یکشنبه به حمایت از حقوق شهروندی سفیدپوستان راهپیمایی برگزار خواهد کرد. مقامات شهر ویرجینیا به او اجازه برگزاری راهپیمایی را ندادند. با دنبال افتی شدید پول ملی ترکیه لیرا بانک ملی این کشور گفت که برای اعتدال مالی از چاره‌های ضروری کار می‌گیرد. در یک اظهارات که روز 13 آوگوست پخش شد، این نهاد قول داد که بانک‌ها را با نقدینه تأمین می‌کند. اظهارات در حال پخش شد که یک روز پیش وزیر مالی ترکیه براد البایرق گفت که حکومت برای رفع نگرانی‌ها در بازار برنامه عمل تهیه کرده است. در پس منظر این نگرانی که ترکیه می‌تواند با بحران اقتصادی گرفتار شود، لیره ترکی در بازار آسیا در برابر دلار آمریکایی به سطح رکوردی سرازیر شد. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
حیدر عبادی نخست وزیر عراق که اخیراً اعلان کرده بود از تحریم های امریکا علیه ایران پیروی میکند، سفرش به تهران لغو شده است. در این باره من محمد و فاریزا زاده گزارش میدهم. خبرگزاری فرانس پرس روز یکشنبه 12 آوگوست این خبر را به نقل از دفتر مطبوعات نخست وزیر عراق نشر کرد. بر پایه این گزارش در برنامه سفر آقای عبادی به ترکیه تغییرات وارد نشده است، اما با سبب آنچه که مشغولیت کاری گفته شده است سفرش به تهران لغو شده است. یک مقام رسمی عراق که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که قرار بود عبادی برای گفتگوهای اقتصادی به ایران و ترکیه سفر کند، اما پس از آنکه مقامهای ایرانی از اظهارات وی درباره پیروی از تحریمهای آمریکا علیه ایران ابراز نارضایتی کردند، سفرش به تهران لغو شد. خبرگزاری اسوسییتد پرس نیز به نقل از یک مقام عراقی که نامش فاش نشده است خبر داد که ایران سفر نخست وزیر عراق را لغو کرده است. این خبرگزاری میگوید که سعد الحدیثی سخنگوی حکومت عراق حاضر به اظهار نظر در این باره نشده است. نخست وزیر عراق روز سه‌شنبه 7 آوگوست اعلان کرد که بغداد با تحریم‌های آمریکا علیه ایران موافق نیست، اما در راستای حفظ منفعت‌های خود از تحریم‌ها پیروی می‌کند. حیدر عبادی تحریم‌های آمریکا علیه ایران را اشتباه استراتژی خواند، اما در عین حال گفت که به خاطر حفاظت از منافع ملت از تحریم‌ها پیروی می‌کنند. مجتبی الحسین نماینده رهبر ایران در عراق به این اظهارات حیدر عبادی واکنش سخت نشان داده و این سخنان نخست وزیر عراق را غیر مسئولانه خوانده است و گفته وی این خیانت به ایران که موضع صادقانه در برابر ایران داشت و نیز خیانت به خون شهیدان ایرانی است که از عراق دفاع کردند. مجتبی الحسین با نارضایتی از اظهارات نخست وزیر عراق افزود است که این سخنان نشان می‌دهد حیدر عبادی از نظر روانی در مقابل آمریکا شکست خورده است. پرویز رحیمی استاد علوم سیاسی در شهر اربیل عراق درباره لغو سفر نخست وزیر عراق حیدر عبادی به ایران گفت:
فشارهای داخلی هم به آقای عبادی یک طرف قضیه است و همچنین نارضایتی ایالات متحده آمریکا، چرا که بعد از اعلام موضع آقای عبادی در اینکه همراه خواهد بود با تحریم‌های آمریکا علیه ایران، جامعه عراق به دو بخش عمده اگر نه بیشتر تقسیم شد که بخشی به دفاع و حمایت گروه‌هایتون رو از ایران و بخشی هم همراه شد با آقای عبادی. اما اعلام سفر آقای عبادی به تهران با یک سری از اعتراضات در سطح افکار عمومی مواجه شد. ما می‌دونیم بعد از انتخابات هنوز کابینه جدید تشکیل نشده و جایگاه آقای عبادی بسیار لرزان و شکننده است.
پس از سقوط حکومت صدام حسین در سال 2003، نفوذ ایران در عراق به شدت افزایش یافت و دو کشور رابطه های استراتژیک گسترده در بخش های مختلف با یکدیگر دارند. ایران و آمریکا اگرچه با هم رابطه های دشمنانه دارند، اما هر دو از بزرگترین متحدان عراق هستند و از این رو بازگشت تحریم های واشنگتن دولت حیدر عبادی را در موقعیت دشوار قرار داده است.
در برای لحظه های عاشقانه دیگر نداره من و تو بهانه، تو دستی مرا بگیر من از تو بمانه، من و تو جا میدانه. برای لحظه های عاشقانه دیگر نداره من و تو بهانه، تو دستی مرا بگیر من از تو بمانه، من و تو جا میدانه. گلی ما زندگی مانه، من و تو زندم به خاطری بودنی تو، اگر عاشقی در دنیا نمی بود عزیزم چی می شد حال من و تو. گلی ما زندگی مانه، من و تو زندم به خاطری بودنی تو، اگر عاشقی در دنیا نمی بود عزیزم چی می شد حال من و تو. زندگی آرزوی من دلم مایل دیگری نباشد، توی تنها به خدا باوری من به کسی باورم نباشد. توی در زندگی آرزوی من دلم مایل دیگری نباشد، توی تنها به خدا باوری من به کسی باورم نباشد. گلی من زندگی مالی من تو زندم به خاطری بودن تو.
تلاش کوهنوردان برای فتح قلعه اسماعیل سومانی با فلاکت انجامید. در نتیجه برخورد چرخبال به کوه 5 نفر کشته و 13 نفر زخمی شده اند. در این باره من شادمانی تیم تفصیلات بیشتر را به شما ارائه میکنم. فاجعه کوهنوردان 12 آوگوست رخ داد. گروزی 15 نفری اساسا شهروندانی روسیه، یک شهروندی بلاروس و یک اسپانی با هدف فتح قلعه نزدیکی 7,500 اسماعیلی سامانی در کوه‌ها قرار داشتند. چرخبالی که از جانب 3 خلبانی تاجیک اداره می شد با 15 کوهنورد تلاش کرد از منطقه کوهی بلند شود، ولی ظاهراً تغییریابی هوا و بادی سخت سبب فاجعه گردید. به اطلاع کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان در نتیجه این برخورد 3 کوهنورد روس و 2 خلبانی تاجیک جان دادند. دیگرها را گروه نجات روز دوشنبه به بیمارستان انتقال دادند. امیده یوسفی سخنگوی کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان در این باره گفت:
من اینا چند مرسی دفتم که سقوط نکرد است و نشست درست کرد. وزی من علاقه با قطعه آنها برقرار داشت، یعنی علاقه تلفنشون زیرد گرفت، زنگ زده جوگیر شدی دقیق خود را گفتند و اون چهبالهایی که از دوشنبه به نوحیه لخش به ایرادرون پرواز کرده بودند، وزی از اونجا بجوی نتی امون وای رفته استودند، امون که نبردون.
یک مسئول سفارت روسیه در تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت که فعلا اسم کوهنوردانی در این حادثه فوتیده برای آنها نیز معلوم نیست. این معلومات مشخص می شود. معلومات دقیق درباره هویت کشته شده ها در ادامه روز مشخص می شود. عین زمان خبرگزاری از یپلوس نوشت که یکی از فوتیده ها پیلوت چرخبال مظفر فیض‌اللهیوی 71 ساله بود که سابقه طولانی داشت و متخصص کار خود محسوب می‌یافت. مقامات محلی در لخش می‌گویند در حال حاضر 6 نفر، 5 کوهنورد و 1 عضو هیئت پرواز به بیمارستان ناحیه لخش انتقال داده شد. عبدالکریم قربانوف یک کارمند کمیته رشد سیاحی در این باره گفت:
شماره زیادی کوهنوردان مسافرت قلعه اسماعیل سومانی تشریف آوردند. حادثه‌ای که دیروز رخ داده است را به عنوان از جانب ساختارهای قدرتی گروه مخصوص نجات‌دهی یعنی تأسیس داده شده است و علاقه قسم زیادی کوهنوردان در حال بازگشت قرار دارند، زیرا که آغاز چهارمینی از ماه ایول صورت میگیرد همه صورت و تا نیمه ماه آگوست دوام.
فرهاد مومینو کوهنورد 28 ساله از تاجیکستان که قله های بلندترین بیش از 20 کشور جهان را فتح کرده است، در یک صحبت با رادیوی آزادی از شهر مایکوپ روسیه ویژگی های قله اسماعیل سومانی برای کوهنوردان را شرح داد و گفت: در گذشته هم حادثه های در کوه های کشور رخ داده است، اما این حادثه کم نظیر است که کوهنوردان سوار چرخبال با کوه برخورده سرازیر می شوند. هنوز مقامات نگفتند که آیا این قضیه با کدام شکل و شیوه تحقیق می شود.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی بوشموست و شما رو با تاجیکستان میپیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
شبی 27 به 28 ایول در حالی که مردم در تاجیکستان گرفتنی ماه را تماشا میکردند، گروه در کوههای نورک در پرتوی ماهی خونین برنامه یک حمله خونین را میکشید. گروهی عبارت از 5 نفر بعدی ثبت نواری بیعت خود و سازمان تندروی دولت اسلامی سلاحهایش را برای حمله آماده میکرد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتری موضوع را دارم. همان شب گروه جهانگردان غربی از امریکا، فرانسه، هلند و شویتسری از مرز درواز بدخشان به ناحیه شمسدین شاهین گذشتند و شب را در آنجا روز کردند، بی خبر از آن که محض آنها هدف حمله قرار می گیرند. حملگران جهانگردان را در دهه صفابخش دنگرد در راه به سوی دوشنبه دریافت کردند. آنها اول سیاهان را با ماشین پخش کردند و سپس با کارد و تبر ضربه زدند. 4 سیاه کشته و 2 نفر زخمی شد. حملگران کیها بودند، چگونه به هم آمدند و چی هدف داشتند؟ خبرنگاران رادیو آزادی در یک گزارش تحقیقاتی با استفاده از منبع‌های نزدیک به تفتیشات و نزدیکان حملگران تلاش کردند به این سوال‌ها پاسخ پیدا کنند. ستاد ویژه که از حساب مقامات انتظامی تاجیکستان برای تحقیق حمله تأسیس یافته است، کاری 5 کارمند میلیسه را نیز تفتیش میکند که در بازداشت حسین عبدالصمد رهبر گروه حملوران در 3 ماه پیش سهلنگاری کردند. حسین عبدالصمد 33 ساله که حمله به سیاهان با رهبری و رهبلدی او صورت گرفته است، تقریبا 3 ماه پیش از روسیه به تاجیکستان برگشته در دوشنبه پنهان بود. یک منبع نزدیک به تفتیشات روز 8 آگوست بر رادیو آزادی گفت از رابطه احتمالی عبدالصمدوف با گروه های تندرو معلومات داشتند. او همچون شخصی مشکوک در جستجو قرار داشت و 5 کارمند میلیسه برای بازداشت او سفربر شده بود. ولی آنها تنها مکان زیستی احتمالی او را جستجو کرده از آن فراتر نرفتند. این منبع اعتراف میکند که آن زمان از نقشه خونین عبدالصمدوف اطلاع وجود نداشت و او همچون جنایتکاری مخصوصا خوفناک جستجو نمیشد. در نواری که حملگران زیر پرچم گروه تندروی دولت اسلامی ثبت کرده است، حسین عبدالصمدوف سوگند صداقت به ابوبکر بغدادی را قرائت میکند، کاری که معمولا رهبران یا به اصطلاح امیران این گروه تندرو انجام میدهند. حالا او یگانه نفری زنده بازداشت شده از گروه 5 نفری هست. گلچهره شادمانوا مادر حسین عبدالصمدوف در صحبت بر رادیو آزادی گفت میدانست که پسرش در جستجو قرار دارد. او گفت پسرش در چند سال اخیر زندگی شبهناک و پنهانی داشت و در تماس‌های تلفنی گاه از حضورش در دبی و قزاقستان، گاهی دیگر از روسیه خبر می‌داد. 3 ماه پیش از تلفنی سری روحی تماس گرفته از برگشتنش به تاجیکستان خبر داد. او گفت
من هم میپره خطیت چای بخورم، خطیت اوقات بخورم. گفتن که میگن در سوریه های ما گفتیم همی جای خیم میدیدیمش در کچه ها گپ میزدیم، صحبت میکردیم. بعدی صحبتی که انا اویده سراغش کرد دیگه با قبش نکردیم. یکون بار میبینیم که قطعاً بختیار ناصر خوجا های هم کاری ناصر خوجا بعد همی مچید روی سرشید.
این زن میگوید یک ماه پیش از حمله به جهانگردان غربی در تاجیکستان با کارمندان پلیس مشورت کرده بود که هنگام ملاقات نوبتی مکان پسرش را به مقامات معلوم و در بازداشت او کمک میکند، ولی حسین عبدالصمدوف دیگر تماس نگرفت.
حسین عبدالصمدوف سال 1985 در ناحیه 5 تولد شده است. 3 سال داشت که پدرش فوتید و سالهای 90 و دوشنبه کوچیدند. لیسه پرزیدنتی را ختم کرده است. سال 2002 به دانشگاه داخل شده، سال 2004 تحصیل را ترک کرده است و به روسیه رفته است. به گفته پیوندان زبان روسی، انگلیسی و عربی را خوب می‌داند. 2 سال اخیر زندگی مشکوک و پنهان داشت.
مادرش میگوید نسب پسرش نخودوف بود و همیشه از آن شرم می‌داشت و پس از ختم مکتب میانه نام خانوادگیش را به عبدالصمدوف عوض کرد. گلچهره شادمانوا مادر عبدالصمدوف اقرار میکند که پسرش بعد تحت تاثیر شخصی با نام قاری ناصر قرار گرفتنش از دانشگاه رفت و نمازخوان شد. گلچهره شادمانوا میگوید 2 پسرش بختیار و حسین سال 2014 تحت تاثیر قاری ناصر قرار گرفتند و زندگی خود را برباد دادند. قاری ناصر، ناصر خوجا عبیدوی 45 ساله، زاده ناحیه فرخاری ولایت ختلان، آن زمان در کوچه مایکاوسکی شهری دوشنبه در یک محله با خانواده حسین عبدالصمدوف زندگی میکرد. حالا او را مقامات طرح ریزی حمله به جهانگردان غربی میدانند.
این مرد تا سال 2010 در دوشنبه بود. خواهرزاده او اهلدین عبیدوف میگوید همان نفرانی که در ایران تحصیل کرده بودند از جانب مقامات بازپرسی شدند. قاری ناصر در حالی از دوشنبه به مسکو رفت که مقامات او را برای صحبت دعوت کرده بودند. مکان اقامت این نفر معلوم نیست. او گفت:
یادا میگن مرده، یادا میگن زنده، ای شاکه یا خدام ایدنو. ایدا مورا بار وقت فایرود کابدن امو فرخور خدنده که او میتونه بکنن مقصد ای مردگی ای زدنش طولنی هرون مردگی ای گفتیم خواهی مردگی باشه خوبشیده ای مردگی. جونی ما خلوص ای شموانی. با امروز ای گفو برومای با میگن زنده ای دیگه هیچ نمیفهمیش چی گفه ای درونده.
او باید گفت زنده و مرده قاری ناصر برایشون مهم نیست و خانواده از رنگ و نمودی او بیزار است. حتی نامش را شنیدن نمیخواند. مقامات میگویند حسین عبدالصمدوف سالهای طولانی با ناصر خوجا و عبیدوف شناسایی داشت و با دستور او برای انجام حمله تروریستی شریک میجوست. اسامیدین مجیدوف و ظفرجان سفروف دو عضو 19 ساله گروه حملگر ساکنان دهه سلگای نوحیه 5 با حسین اسامیدینوف خیش و تبار بودند و ظاهرا از جانب او مخشوی شدند. این دو نفر در فاصله دو روز از حمله به سیاحان خارجی از روسیه به تاجیکستان برگشته راست به سمت نورگ رفتند. جمعه سفروف پدر ظفرجان سفروف روزی 2 آگوست در صحبت به رادیو آزادی گفت که از برگشتن پسرش به تاجیکستان خبر نداشت.
این آمادگی من از زنگ زدگی نیست. یه چی خیلی فرق کرده اگر اون ورای خیلی کار کرده اگر سن نمیدون بفید. همین خودا که فرقنیش اصول بفید نکدون گروه از فرقه اگر دمیه رفته اگر.
نور نخودوف یک تن از نزدیکان این دو جوان روزی 31 ایول بر رادیو آزادی گفت که ساعت 14 روزی 24 ایول ظفر سفروف از مسکو با او در تماس شد. نخودوف میگوید او با پیستچینی میرفت و از این رو دراز صحبت نکرد، ولی ظاهرا ظفر چیزی را پرسیدن میخواست که امکانش ندادند. این آخرین تماسی سفروف با پیوندان بوده است. با گفته پیوندان این دو جوان سال گذشته از امتحان مرکز ملی تستی نگذشتند و آخری ماه فوریه به روسیه رفتند. یکی در شهر استرای مسکو و دیگری در نوسیبیرسک کار میکرد. اصلیدین یوسوپوف ساکنی 21 ساله شهر نورگ و جعفردین یوسوپوف برادر 26 ساله او دو عضو دیگر این گروه بودند که در شهر نورگ برای تحریزی حمله به هم آمدند. با گفته منابع تفتیشات جعفردین چند ماه پیش در روسیه از جانب حسین عبدالصمدوف مخشویی شده است. او بعدم برادرش را به این گروه جلب کرد. اصلیدین یوسوپوف روزی 30 ایول با گفته مقامات وقتی به جمعخان نظرف پلکونیک میلیتیا با تبر حمله کرد کشته شد. او با حسین عبدالصمدوف که زنده دستگیر شد همراه بود. جعفردین یوسوپوف همراه با ظفرجان سفروف و اسامیدین مجیدوف روزی 31 ایول در دهه آسماندره نوحیه دنغره کشته شدند. اصلیدین و جعفردین پسران نبادبگیم یوسوپوف و معاون دیرکتوری مکتب رقم 5 شهر نورگ اوید به تربیه بودند. آنها در خانواده 3 پسر و 1 دختر هستند. بختیار یوسوپوف پسر 28 ساله این خانواده با اتهام قاچاق مواد مخدر در یکی از زندان‌های روسیه نگهداری می‌شود. امیر صالحوف عمک دو جوان کشته شده روزی 4 آگوست در صحبت به رادیو آزادی گفت برادرش مادری آنها را سال 1996 ترک کرد و با زن دیگری در شهری وحدت زندگی میکرد. او گفت اصلیدین و جعفریدین به پدر کلان شدند.
فور که دو ما گفتیم خرسان شدیم که کار درفته یک ماه پیش بود یک ماه پیش بود. وقتی که امو گفته که کار درمیان همه بخون آمده بوده که فور که دیگه نمیدونه مخته. جعفریدین اگه جو میدونی که همه محل بوار کنمت اینا یا اکرام دورین درگی خوبه وقت نمی اون 15 روز هم به پیش همون برسید.
جعفریدین کالج تکنیکی شهری وحدت رو ختم کرده بود. اصلیدین در شهر اسفره مرز تاجیکستان با قرقیزستان در ارتش خدمت کرده، در آنجا با دختر ازدواج میکند. او صاحب دو فرزند است. شب 27 و 28 ایول که برخی ساکنان تاجیکستان ماه خونین رو تماشا میکردند، این گروه نقشه حمله رو میکشید. منابع رادیو آزادی میگویند بگوی روزی 27 ایول آنها نواری بیعت به بغدادی را ثبت کرده سلاح‌هایشان را برای حمله آماده کردند. اما با گفته منابع رادیو آزادی در نهادهای قدرتی هنوز به کی و در کجا حمله کردن گروه معلوم نبود. دستور برایشان این بود که حمله را در جای سر جمعیت نزدیکتر به مرز افغانستان و جایی که انسانها بیشتر کشته شوند عملی کنند. این منبع ها میگویند هدف جلب توجه، برانگیختن ترس و هراس و سر و صدای بیشتر بود. برای این در دنغره واسه و کلاب جای کفتند. روزی 28 ایول هنگام حرکت از سمت نورک به کلاب در ماشین جعفرالدین یوسفوف آنها گروه جهانگردان دوچرخه سوار را دیدند. قاری ناصر که طریق واتساپ با آنها در تماس بود، قتل سیاحان را همچون هدفی مناسب و پر سر و صدا توصیه داده است. آنها شب در کلاب مانده فردا جهانگردان را دنبالگیری کردند. در نوارهایی که روزی 31 ایول به دست رادیو آزادی رسید، دیده می شود که سیاحان از هم در فاصله دور حرکت می کنند. منابع رادیو آزادی می گویند حملگران تا یک جا شدن 6 سیاح آنها را تا دهه صفابخش دنگره پیگیری کردند. آنها سیاحان را اول با ماشین پخش کردند و سپس با کارد و تبر زدند. در این حمله 4 سیاح خارجی، شهروندان ایالات متحده آمریکا، آوستین جی و گیوگ هگن لاورن آنه مونوز، شهروند نیدرلندیا واکر رنه ویلم و شهروند شویتسریا خامل مارکوس در جای حادثه به هلاکت رسیدند. دو نفر دیگر شهروندان شویتسریا دیمین ماری کلر و پاستما کیم ایریست آسیب دیدند و در بیمارخانه مرکزی ناحیه دنگره بستری شدند. ماهی خونین که شب پیش از این حادثه در تاجیکستان در قیاس با دیگر کشورها خوبتر نمایان بود، توجه جلب نکرد، ولی این حادثه خونین در سرخط رسانه‌های جهان قرار گرفت. مقامات گفتند که حمله را حزب ممنوع نهضت اسلامی زیر پوشش پرچم گروه تندروی دیش انجام داد. مسئولان حزب دست داشتنشان در این حادثه را رد میکنند. معلوماتی که رادیو آزادی از منابع مختلف درباره این حمله دسترس کرد، نتیجه تفتیش های ابتدایی حادثه است. هنوز پرونده نهایی نشده است. حرکت گمانبران شریک در جنایت فرضیه سبب و عامل ها آموخته می شود. حادثه از روی فرضیه حمله تروریستی و آدمکشی تحقیق می شود. در کرسی عیبداری حسین عبدالصمدوف نشسته است. 4 همراه او بدون جنازه در زادگاهشان دفن شدند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
دوری هشتک نهایی جام تاجیکستان آید به فوتبال که 12 آوگوست به پایان رسید، 8 دسته شرکت کننده چهارک فینال را معلوم کرد. در این باره من نرزالله لطیف تفصیلاتی بیشتر می دهم. تیم خوجند شهر خوجند برنده فعلی جام تاجیکستان از روی نتایج 2 بازی بر دسته سامان ناحیه دنخره با حساب عمومی 7-1 پیروزی به دست آورد و به چهارک فینال برآمد. تیم استقلال دوشنبه نیز از روی نتیجه های 2 بازی بر سیسکا پامیر دوشنبه با حساب عمومی 6-2 پیروز شد. دسته برخچی حصار نیز از روی نتیجه 2 بازی هشتک نهایی بر تیم کوکتاش ناحیه رودکی با حساب عمومی 4-3 غالب گشت. دو بازی میان تیم های ریگر تدزی ترسونزاده و استرفشن شهری استرفشن با حساب عمومی 2-2 خاتمه یافت. یک گالی در مهمانی زده فوتبال بازانی ترسونزاده با آنها امکان داد که به چهارک فینال برایند. اینچنین دو بازی میان دسته های خطلانی باختر و وحدت شهری وحدت با حساب مساوی 1-1 به آخر رسید. از حساب گالی که در مهمانی زده شد، خطلان به دور چهارک نهایی راه یافت. مربی این دسته اصلی‌الدین حبیب‌اللهیف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
بازیگران جوانی که ما از اونها امید داشتیم امروز در میدان بسیار بازی خوب نشون دادن و نشون دادن که در آینده با اونها تکیه کردن ممکن است. بازی ها در پیش بسیار حرکت میکنیم، مخلصان را شد کنیم و نتیجه خوب به دست بیاریم.
نتیجه غیر منتظره در رقابت دسته لیگ دوم فیزکند ناحیه واسه با تیم لیگ عالی پنجشهر ناحیه جلال الدین بلخی مشاهده گردید. بازی اول در ناحیه واسه با حساب 2-2، بازی جوابی در ناحیه بلخی بدون گل انجامید. از روی 2 گلی در مهمانی زده شده، فیزکند به حق شرکت در دوری چهارک نهایی مشرف شد. تیم لکوموتیو پامیر دوشنبه از روی نتیجه های 2 بازی بر دسته اسفره شهری اسفره با حساب عمومی 5-4 غالب آمد. زمان اساسی 2 بازی هشتک نهایی میان دسته های سرای کمر ناحیه 5 و دوشنبه 83 با حساب مساوی 3-3 خاتمه یافت. گلی در زمان اضافی زده شده به دوشنبه 823 پیروزی آورد. به این ترتیب از روی نتیجه گیری بازی های دوره هشتگ نهایی جام تاجیکستان، پنج دسته لیگ عالی استقلال، خطلان، رگر تداز، برقچی و خوجند، دو تیم لیگ اول لکماتیف پامیر و دوشنبه 823، اینچنین نماینده لیگ دوم فایزکند ناحیه واسه به دور چهاریک نهایی راه یافتند. در چهاریک فینال استقلال با لکماتیف پامیر، فایزکند با دوشنبه 823، خطلان با رگر تداز و برقچی با خوجند رقابت میکنند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959، کد 420 شماره 724-053-959.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی. سلام، من خیرامون بقازاده هستم و مهمان امروزه برنامه های رادیو آزادی ماکس مالکیل، یک آشپز از تاجیکستان است که محصول ایجاد خود را از آلمان استفاده در برنامه های ویژه ویدیویش نمایش می دهد.
ماکس مولاقند 46 سال دارد. در عائله آموزگاران هنر موسیقی فیرا راخمن و باریس مولاقند در دوشنبه بزرگ شده است. بابای پدری نتانیل مولاقند، ترجمان روسی به فارسی، سالهای 1930 از سمرقند به استالین‌آباد آمده مقیمی شدند. ماکس مولاقند تحصیل کرده مکتب موسیقی دوشنبه است. سال 1991 هنوز در عهد اتحاد شوروی تاجیکستان را ترک کرده به اسرائیل کوچ بست. بعد 12 سال زندگی در اسرائیل به انگلیه رفت و از سال 2016 در آلمان زندگی میکند. در یک طربخانه شهر دورتموند به حیث آشپز کار میکند. هنری آشپزی ماکس مالکیل توسط کانال خصوصی او در یوتیوب و هم در شبکه های اجتماعی معرفی میشود. یک بخش این برنامه ها به خوراک های تاجیکی، آشی پلو و قروتاب، منتو و سمبوسه، فطیر و نان و دیگرها بخشیده شده است. این برنامه ها به زبان های روسی و عبری نشر می شوند. آیله دار است. همسرش مهرنگز نبیزاده هم از تاجیکستان می باشد.
و حالا صحبت داریم درباره غذا، ارزش های ملی و هم شانس جهانی شدن خوراک های تاجیکی با ماکس مالکیل. ماکس، عشق شما به تهیه و تقدیم غذاها از جمله غذاهای تاجیکی از کجا منشأ می گیرد؟
خب مادرم خودش از پناهجویان اوکراینی است که از جنگ گریخته آمدن به کشور ما. در خانه شان غذاهای اوکراینی روسی از این چیزا آماده میکردن. وقتی با پدرم که یک تاجیک یهودی است ازدواج کردن، مجبور بود که این چیزا فضی تاجیکی رو یاد بگیرد. خیلی خوبم موفق شد و من از مادرم یاد گرفتم آماده کردن غذاهای تاجیکی. از وقتی کودکی من به اصطلاح باغچه کودکان نرفتم، با مادر بزرگم در خانه بودم و با او کمک میکردم در آشپزخانه. خیلی علاقه داشتم به آشپزی از وقتی کودکیم. خواستم یک آشپز بشم وقتی کلان شدم، اما زندگی دیگر طرف رفت. مهاجر شدم، رفتم اونجا اینجا، کشورهای مختلف رفتم و کارهای مختلف میکردم. وقتی که 6 سال پیش وقتی 40 ساله شدم، گفتم دیگه ممکن فردا نمیشود. دیگه وقتی آدم 40 ساله میشه فکر میکنه که زندگی کوتاه است. گفتم رفتم یک رستوران تاجیکی در لندن بود که نامش بود سمرقند. گفتم من میخوام در آشپزخانه کار بکنم و منو پذیرفتند. از اون وقت تا به امروز من در رستوران ها کار میکنم.
اما شما در صحبتتون گفتید که تنها از راه تقدیم یا تهیه غذاهای تاجیکی نمی شود برای خود مشتری پیدا کرد، مشتری دائمی، یعنی تجارتی موفق داشت. واقعا هم این مسئله خیلی سنگین است، موضوع پول، بیزنس و توجه تنها به صرف غذای ملی، غذای تاجیکی.
درست است. وابستگی دارد به کجای جهان شما زندگی میکنه. مثلا در روسیه اینجوری رستوران خیلی موفق هستن، یا در خاورمیانه مثلا در اسرائیل، چون که در اسرائیل بیش از 130 سال شد دیگه که مهاجران تاجیک اونجا رفتن. بخشی از خانواده من 140 سال پیش رفتن فلسطین و اسرائیل اون طرف ها. و دیگر آدم ها آشپزی تاجیک رو میشناسن و دوست دارن. در روسیه هم همچون، در عربستان سعودی هم همچون. اما در مثلا در آلمان و انگلستان آدم ها که نمیشناسن. در رستوران های هندی و چینی مثلا 40 سال پیش 50 سال پیش هم وضع همین خیلی بود، یعنی بودند رستوران ها هم خالی از مشتری بودند. امروز خیلی دیگه معروف و محبوب شدند. تاجیکان هم حالی منتظر شوید یک 20-30 سال دیگر غذاهای ما معروف می شوند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی در رادیوی آزادی هستید. مهمان امروزه ما ماکس مالکیل، آشپز از تاجیکستان است که غذاهای تاجیکی و بین المللی را توسط اینترنت تبلیغ میکند.
از همون نانی که بالای سنگ آماده کردید خودتون راضی هستید؟ یعنی طوری که در تبلیغاتش نوشتید که از نان تنوری زیاد فرق نمیکند یا اصلا فرق نمیکند، واقعا هم همین تو شد؟
یک بار بپذید و میبینید.
من این کار کردنی هستم، اما نظری خودتون رو میپرسم.
خیلی مثل برای همین من در اون ویدیو گفتم که من حسی بازار شاهمنصور داشتم وقتی خوردن این نان.
شما میگید که در موضوع غذا نباید مسئله رو تو به موضوع ملی تنگ کرد. بیشتر شما جانبداری این استید که وقتی راجع به غذا صحبت می شود از واژه سنتی استفاده کنیم. چرا؟
چون که نه من نه تنها به موضوع غذا، بر هر موضوع دیگر. چون که ملت یک چیزی تصوری است. ما 100 سال پیش ما ازبک و تاجیک و یهود و اینا نداشتیم، ما یک ملت بودیم در امارات بخارا، و پیش از این ما همه ایرانی بودیم، چی ترک چی تاجیک چی زردشتی و چی یهود و چی مسلمان. اما امروز که ملت پرستی اروپایی آمد به منطقه ما، اختراع کردیم، مردم خود رو جدا کردیم به تو ازبک من تاجیک، تو یهود من مسلمان، از این چیزا که خوشم نمی آید. یعنی فکر میکنم ملت یک چیزی تصوری است و یک چیزی که آدم ها رو جدا میکند. غذا یک چیزی واقعی است و چیزی است که عشق و محبت میانگیزد و آدم ها رو پیوند میکند.
برگردیم کمی به دوره های بچگیتان. شما یاد دارید که چی طور شد که اویل شما تصمیم گرفت که ترک تاجیکستان کند و کشوری دیگر رو مثلا جای زندگی انتخاب کند؟ احساسات شما چگونه بود؟ با تاجیکستان چگونه خیرباد میگفتید؟
نوجوان بودم و خواستم جهان رو ببینم، خواستم زبانها رو بیاموزم. اتحاد شوروی یک مرزهاش بسته بود، اما من برای اینکه به خاطر اینکه یک یهودی بودم امکان داشتم بروم بیرون و از این امکانیت استفاده کردم. رفتم، نه که خواستم تاجیکستان رو ترک کردم، چون از حکومت شوروی بعدم می آمد، اما از تاجیکستان که نه، تاجیکستان وطنی من است و خواستم جهان رو ببینم. بعد رفتم و از پای من پدر و مادرم اومدن. جنگ شروع شد، از این چیزا دیگر آدم چی میشد، فاصله میافتد، مه در چشم میزد.
من درک میکنم که شما انسان خوشبخت هستید. والدین شما چی؟
اونها هم خیلی خوشبخت هستن. اونها در اسرائیل، چون خوب نبیره ها اونجا هن. نبیره ها آدمی کلان سال اونجا خوشبخت است که نبیره هاش باشن.
درسته.
زندگی این است.
اما مثلا صحبت از تاجیکستان میکنند پدر و مادرتون در خانه؟
البته البته، دلشون تنگ میشه، در یوتیوب میروند نگاه میکنند، در اینترنت میخونند.
نرفتن تاجیکستان در این مدت، یعنی بعد از سالوی 90؟
نه، من رفتم 2 سال پیش با یک دوستی ایرانی و یک دوستی انگلیسی هم رفتیم برای 2 هفته. خیلی خوب بود، اما هیچ کس نه از آدمایی که ما میشناختیم با آنها بزرگ شدیم که در دوشنبه نماندند.
بله.
کسی هم نماند.
بله.
و آدم دلی آدم تنگ میشه برای آدم و برای خیش و تبار برای دوستا برای کوچه ها هم دلی آدم تنگ میشه اما به خاطر کوچه آدم که هزارها دلار صرف نمیکند و نمیره و کوچه بینی
دوشنبه را چگونه دریافته؟ دوشنبه خیلی تغییر یافته است. مثلا باری آخر که من در دوشنبه بودم علاقه بازار شاه منصور نبود.
نه من دو سال پیش بودم هنوز هم تئاتر مایاکوفسکی بود، جامی، کنسرت جامی بود، بازار شاه منصور بود. خوشبختانه دیدم جایهایی که در آنجا بزرگ شدم دیدم، شکر خدا. خیلی خوب بود. من حیران شدم از اینکه چطور یک شهری به اصطلاح تاجیکی زمانوی مدرن پیشرفته. خیلی دوست داشتم، خیلی دوست داشتم دوشنبه.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
مردمی تاجیک به قول شما درباره کمی درباره تاریخ و تجربه مهاجرت مردمان هم صحبت میکنه در همین مصاحبه ما شما. مردمی تاجیک با مسئله مهاجرت جدان و از نظر اجتماعیش یعنی پیامدهای اجتماعیش در همین 25 سال استقلالیت آشنا شد. یعنی در مجموع اگر بگویم یعنی تجربه مهاجرت، سفر کردن، تغییر مکان کردن، جستجوی خود در مکان بیگانه، کسب خود، این چیزا کاملا نو بود و برای بسیاری ها با یک استرس تا هنوز جریان دارد. مشورت میدهید مثلا از تجربه خود که در برابر همین مشکلات مهاجرت، مهاجرت‌های کاری، در جستجوی زندگی بهتر مثلا چی چیزا مهمند برای انسان؟
متاسفانه خوشبختانه سوار از پیاده خبر ندارد. من از این تجربه سختی که مهاجران تاجیک امروز دارن من نداشتم. من رفتم اسرائیل، شهروندی اسرائیلی گرفتم، کمک پولی گرفتم. برای من خیلی آسان بود مهاجرت. و اون تاجیکای بیچاره از روستاها که میرون زبان روسی ندانستن میرون روسیه چقدر عذاب میکشن، خدا نشان ندهد. من این تجربه رو نداشتم
بله.
اما کسی که تصمیم گرفت که از دل خود با دل خود تصمیم گرفت که من میخوام بروم فلان کشور، این مشورت رو از مردم تاجیک آموختم که میگن شهر یک چشمه رفتی یک چشمه شو. باید عرف و عادت آدم رو عزت کرد، احترام گذاشت و همه چیز خوب میشود.
نقشه های شما همچون یک آدم ایجادکار در بخش غذاپزی، در بخش تجارتی رستورانی، طوری میگن رستوراترسکی بیزنس، شما برای خود چی نقشه های دارید، چی امبیسیه های دارید که میخواهید که آنها رو عملی سازید؟
خدا خواهد یک روز من میخواهم یک رستوران خودم داشته باشم، اما یک جای خیلی خرد، نه که یک رستوران بزرگ، جایی که من بتوانم با هر مهمان یعنی مثل واقعا مهمان رفتار کنم نه مشتری.
تشکر. همصحبت امروزه ما مکس مالکیل یک آشپز از تاجیکستان بود که در آلمان زیسته خوراکای تاجیکی را تبلیغ و تشویق میکند. خدا نگهدار.
برنامه خبری رادیو آزادی در شروع هفته نو خوش آمدید. شاله گل خواجه هستم که 15 دقیقه شما را رهبلدی خواهم کرد. نخست میبینیم امروز 13 آگوست کدام موضوع را دارد. در نتیجه نشستی نوم و فقی چخبول چند تن از کوهنوردان خارجی مجروح شدند. سبب برخورد با کوه نوم سویدی هوا بوده است. دسترخوان پرشکوهی دانه در روزهای تجلیل عید قربان نرخی گران خواهد داشت. کمیته امور دین وعده داده است که رید میگذراند. و گیروداری آغاز سال خانی نرخ بلندی لباسهای مکتبی بعضی والدین را به گرفتن قرض وادار کرده است.
پسرانه ارزون تر است. لباسهای دخترانه به نهایت قیمت دارد.
مقامات تاجیکستان میگویند که عملیات نجات کوهنوردان و هیئت پرواز چرخبول می 8 آغاز شده است. چرخبول حامل کوهنوردان شامی دیروز در حدود نوی لخش نشستی ناموفق داشت. حال حاضر 6 نفر، 5 کوهنورد و 1 عضو هیئت پرواز به بیمارستان نوی لخش انتقال یافتند. گفته می شود وضع سلامتی آنها معتدل است. سفارت روسیه میگوید 13 نفر آنها شهروند روسیه می باشند. 1 کوهنورد از بلاروسیه بوده است. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان گفت همه کوهنورد دوند و سه سرنشین چرخبول زنده هستند. البته حادثه مربوط به کوهنوردان امر تصادف است، ولی حمله ای که نسبت به هفت سایه خارجی در 2 هفته پیش صورت گرفت عملی تحریزی شده بود. اما مقامات توجیک میگویند تیری حملوران به استیلاخو خورده و تاثیر به آمد و رفت جهانگردان نداشته است. این موضوع را برای یوسفی در حوشه نشستی وابسته به توریسم در هفته گذشته با مسئولین در میان گذاشت.
کمیته رشد سیاحی تاجیکستان هدف اصلی دهشت افکنان که حمله خونین به گردشگران در دنگره را انجام دادند ناموفق عنوان کرد. به قول مسئول این کمیته پس از این عمل تروریستی نیز جریان بازدید سیاحان خارجی از تاجیکستان کاهش نیافته است.
امروز یگان سیاح یا شرکت سیاحی برنامه خود را برای سفر به تاجیکستان قطع نکرده است و من فکر میکنم که ما شرکت های سیاحی و هم سیاحان فعالیت خود را طبق برنامه های قبلا تحریزی شده ادامه می دهند.
پس از حمله تروریستی و کشته شدن 4 گردشگر خارجی در تاجیکستان، رئیس کمیته رشد سیاحی تاجیکستان با والدین 2 سیاح کشته شده آمریکایی از طریق اینترنت تماس داشته و نزدیکانشان عرض تسلیت کرده است. در ضمن والدین 2 سیاح کشته شده آمریکایی از تأسیس یک بنیاد خیریه‌ای برای رشد جهانگردی از طریق دوچرخه خبر داده اند.
اونها یادآور شدند که یک فوند خیریه‌ای نیز سازمان دادند به خاطر فرزندی خویش به نام آن و در این باره نیز صحبت صورت گرفت.
این صحبت ها در حاشیه جلسه شورای رشد سیاحی کشورهای عضو اتحاد دولت های مستقل در شهر دوشنبه انجام شد که کشورهای عضو این شورا همچنان موضوع تهیه برنامه رشد سیاحی در کشورهای اتحاد دولت های مستقل تا سال 2030 را بررسی میکردند، اما موضوع تامین امنیت گردشگران در این همایش بررسی نشد.
طبق مقررات سازمانی ما تأمین امنیت سیاحان وظیفه جداگانه هر کشور است و به این دلیل در برنامه رشد سیاحی اتحاد دولت های مشترک این نقطه ذکر نمی شود.
بر اساس آمار کمیته رشد سیاحی در نیم ساله اول سال جاری بیش از 950 هزار شهروندان خارجی از تاجیکستان دیدن کردند که بیش از نیم میلیون نفری آنها همچون سیاح نامنویس شدند. در طول سال گذشته باشد در مجموع تنها حدود 430 هزار سیاح به تاجیکستان تشریف آورده بود.
رو میرویم به موضوع های دیگر. دادگاه شهر بختر حکمش را نسبت زن 73 ساله که ساکن ولایت خطلان است اعلان نمود. ماموران اداره مبارزه با مواد مخدر ولایت رهبر امین و را بهار امسال دستگیر کردند. همراه او 2 نفر دیگر را هم برای قاچاق نشه بازداشت نمودند، ولی بعدا یکی از آنها که کارمند خود اجانسی بوده است رها گردید. آرزوی کریم این موضوع را پیگیری کرد.
زنی 73 ساله رهبر امینوا که با جرم قاچاق مواد مخدر گمانبر بود برای 8 سال روانه زندان شد. این زن بر اساس ماده 200 قسم 3 کدکس جنایی جمهوری تاجیکستان، یعنی که استفاده و قاچاق مواد مخدر گمانبر بود که دادگاه او را 8 سال روانه زندان کرد. حکم او تازه صادر شده است، یعنی هفته گذشته صادر شده، هنوز قوای قانونی نگرفته است. اما با گفتی هم صحبتان ما از دادگاه ولایت خطلان عریضه کساسیونی یا ناراضگی از این حکم از نزدیکان و از وکیل او به دادگاه نرسیده است و چند روز دیگر آنها و حق دارن که از روی این حکم مدادگاه شکایت برند. اما در صحبت تلفنی نزدیکانی رهبر امینو از صحبت خودداری کردن و نظر خودشون در باره این حکم نگفتند. اما در گذشته رهبر امینو در صحبت به رادیو آزادی در منزل زیستش گفت که او قسمت تصدیق میکند که گناهگار است و تلاش داشت که گناهیش را اثبات کند و از تالار دادگاه به آزادی براید. رهبر امینو که به شرط دور نرفتن از منزل زیستش در آزادی به سر می برد و شناسنامه‌اش در دست مقامات تفتیش قرار داشت. اما طبق گزارشی که در رادیوی آزادی است، رهبر امینو روز مرافعه که حکمش اعلان شده است از تالار دادگاه به محبس یعنی به بازداشتگاه برده شده است که دیگر ما نتوانستیم با او صحبت کنیم.
شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. امسال برای نخستین بار زائران تاجیک امکان پیدا کردند که از فرودگاه کولوب به عربستان سعودی سفر کنند. پرواز هواپیمای شرکت سامون ایر طریق این خط سیر مستقیم روز گذشته شروع شد. زائران که ساکنان منطقه کولوب بودند میگویند فراهم آمدن چنین امکانات رفت آمد آنها را به مراتب آسان تر میکند. راه اندازی نخستین خط سیر کولوب عربستان یک هفته قبل از فرارسی عید قربان صورت میگیرد. یکی از دو جشن اساسی مسلمانان تاجیکستان که باید با دسترخوان خاکسارانه تجلیل شود. و رستن دسترخوان پرشکو جریمه داشته است.
در این شب و روز اکثر ساکنان برای عید قربان آمادگی دارند. میگویند برای آراستن دسترخوان ناگزیر باید چیزی خرند. سلیگول سیدوه بعد از گشت و گذار در بازار از نزد این دونه فروش بالاخره چیزی نخرید.
نمی قندوی سفیده که ایکو احوائی میگیرم غلینگ میگیرم پیسته تماما نرخ قیمت چه نمیگیرم زورو نمیرسه.
احتیاطکاری مردم از یک طرف گرانه نرخ باشد، از طرف دیگر خوشداری مقامات است. مسئولان کمیته اوید به کارهای دین تنظیم انعنه و جشن و مراسم های ملی میگویند در صورت آراستان دستورخان پرخرج در عید قربان جریمه خواهند کرد، ولی مردم میگویند به خاطر مهمان های راه دور مجبورن دستورخان آرا دهند.
ما هم در وقت عید قربان مهمان ها خانه خشت بارامون میبیند و خبرگیری مثال یک دسترخان یک چای دم کردن در کار همین دسترخان هم همین چای و همین چین همین زور است آموده میکنیم.
کلون نمیکنیم همین مایده میدویم خیگون همین بچه همون همین دوسته جوروشون میبیند و میبیند یک گنجو میریم دو فکر میخونیم خسته میبیند ما نمیشنیم نمیخوریم چی.
فروشنده ها میگویند در چند سال اخیر توصیه و هشدارهای مقامات تاثیرگذار بوده است. در چند عید اخیر بازار صاحبکاران مثل پیشینه گرم نمی شود.
یک نظر به پیشتر و تک کمتر شدگی هست. خیلی کم می خواهند.
مسئولان کمیته دین میگویند امسال در روز عید قربان در منزل شهروندان رید می گذرانند و هدف از آن هم پیشگیری از بالا روی نرخ ها در بازار است.
از آن هنوز هم مشکلات در این عرصه جای دارد که یکی از آنها ما از همین آراستن دستورخان های پردبدبه ایدانه به حساب می رود.
حجم جریمه را برای ویران کردن قانون تنظیم دادگاه معاین می کند، ولی آن برای شخصان واقعی 5000 سومانی مقرر شده است. اقدام اخیر کمیته دین برای جلوگیری از دستورخان های پرخرج را برخی کارشناسان نقض آزادی های شهروندان می دانند.
برنامه را ادامه میدیم. هر سال در استانه سال نو خونیش تردد والدین هم زیاد می شود. اکثر پدر و مادران کوشش میکنند فرزندان با لباس و کفش و جزدان نو زیبا تحصیل را شروع کنند. اکثر خانواده ها در تاجیکستان حداقل از 2 تا 4 خواننده دارند و سر و لباس مکتبی را هم وابسته به جیبشان می خرند. برخی از آنها شکایت دارند که امسال نرخ لوازمات مکتبی به مراتب گرانتر شده و آنها را قرضدار کرده است. امیردین علیموف با تفصیلات بیشتر.
ماهی آوگوست برای موزونه ماهی سرخرج و سرتردد است. او 3 فرزند دارد که 2 نفرش در مکتب تحصیل میکنند. برای آنها تا حال 1500 سومانی خرج کرده است. اما با این کارش تمام نیست و معاش نوبتی را انتظار است.
پسر تقریبا 600-700 سومان رفت از اون سببی که پسرانه ارزون تر هست. لباسوی دخترانه به نهایت قیمت با دخترم انیق گفتن نمیتوانم برای اینکه از همه چیزش رو نخریدم.
موزونه در یک شرکت خصوصی کار میکند و درآمد ماهانه خانوادهش حدوداً 4000 سومانی است. میگوید اگر از 2 ماهی پیش نقشه نمیکشید احتمال حالا این کار برایش خیلی مشکل بود، چون با گفته اون نرخ لباس مکتبی با فرق از سالهای قبلی گران شده است.
خودی فروشنده ها سبب رو در اون میبینن که دلار بالانس شده است میگوین.
موضوعنا توانیست بدون گرفتن قرض فرزندان رو به مکتب آماده کند. زیادند والدانی که برای با سر و لباس نو به مکتب گسیل کردن فرزندان خود مجبور میشوند قرض بگیرند. مقامات امسال برای کمک به والدان در خریداری سر و لباس و لوازمات مکتبی اقدام های رو روی دست گرفت. شروع از ماه ایول در چهار ناحیه شهر یرمرکه لباس های مکتبی تأسیس یافت.
ما کوشش میکنیم حد یقل ارزونتر وای کنیم با فروش بروریم چیزمون اکر که در کسیم 250 سومون میفروشیم.
صفتش خوب است؟
بله باست هست کم تر صفتی پسته هست ارزون تر هست از این
چند سمسته؟
بای میشه 230 225 سی میشه.
اگر برای یک کودک از اویله کم بیزاد تا 600 سومونی خرج شود، اویله های دارو برای آماده کردن یک فرزند خود به مکتب تا 2000 سومونی و بیشتر از آن صرف میکنند. علی جان هم برای پسرش شیم و کاستیوم میخرد.
خودم کار میکنیم، ما فیزیک داریم نه برای چه برای همیشه برای کیم میکنیم. اودام است دختر خانچوی میخرد میره کار میبره. اودام است بطربود میخرد. اودام است که باشیرچوی میخرد. اودام زایز نیش از چیشه شروچه.
ظاهرا این یرمارکه ها هلو سر آدم نیستند. مقامات تاجیکستان در چند سال اخیر کوشش دارد لباس های مکتبی استحصال وطنی بیشتر وارد بازار شود. برخی از مکتب ها در موافقه با شرکت های دوزندگی برای خواننده ها لباس های یگانه مکتبی پیشنهاد میکنند.
و سرانی پنج کشور 12 آگوست مقام حقوقی بحری کسبی رو که در ایران همچون بحری خزر نام برده می شود معلوم نمودند. رهبران دولت های سویل بحری کسبی بعد 12 سالای بحث بالاخره به سازش رسیدند و اعلامیه مشترک را قبول کردند. به باوری رؤسا حالی مقام حقوقی شرایط نو را برای رشد همکاری نزدیک در عرصه های مختلف فراهم می سازد. ادامه موضوع از طایر سفر.
امضای 7 سند
روز یکشنبه رهبران آذربایجان، ایران، روسیه، ترکمنستان و قزاقستان اعلامیه مقام حقوقی بحری کسپی را امضا کردند. برای این سازش 22 سال ادامه داشت.
همکاران گرامی، میخواهم همه شما کشورهای ساحل بحری کسپی را با امضای این سند مهم تبریک کنم. در قدم اول با امضای اعلامیه و سپس با دیگر سازش هایی که در اینجا حاصل شدند.
اعلامیه پیش بینی میکند که آبهای بحر مورد استفاده عمومی قرار میگیرد و بیشتر آن بین کشورها تقسیم میشود. هر کشور قلمرو مرزی خود را که نباید بیشتر از 15 میلی بحری باشد معین میکند. سیاستمداران همچنین در زمینه قبول قاعده ها به توافق رسیدند که طبق آن ماهیداری، پژوهش های علمی و تحویل لوله ها به راه مانده میشود. همچنین کشورها مقدار صید عمومی ماهی را معین کرده به سهمیه های ملی تقسیم میکنند.
گرچه ما خط مبدا را در این کنوانسیون مشخص نکردیم، اما تصریح کردیم برای کشورهایی که دارای ویژگی خاصی سواحل اونها هست و مزرس نیست، اونها باید از ویژگی خاصی برخوردار باشند که مقصود سواحل جمهوری اسلامی ایران است.
و جز این در بخش همکاری های نظامی هم سازشنامه به امضا می رسد. سخن درباره منع ساختمان پایگاه های نظامی خارجی در ساحل بحری کسپی می رود.
شکل کامل این گزارش را شما میتونید در شکل کتبی و هم ویدیویی در سامونه ما پیدا کنید و بنابر کمی فرصت بعضی از گزارش های ما در برنامه نگنجیدن، این گزارش را هم شما میتونید در آزادی ویدیو کانال مخصوص رادیو آزادی ببینید. خب در این لحظه ها برنامه امروز رو انجام میدهیم. جزئیات خبر و گزارش رو توری هم در بالاتر گفتم. شما میتونید در سامانه ما www.ozodi.org دسترس نمایید. صفحه های ما در همه شبکه های اجتماعی نظیر ادناکلاسنیک، فیسبوک، اینستاگرام فعال است و البته تماشای آزادی ویدیو یوتیوب رو که کانال مخصوصی ما در رادیو آزادی است فراموش نکنید. تشکر بی اندازه میگویم برای همراهی و تا برنامه فردا که در همین ساعت تقدیم شما می شود. خدا نگهدار.
خواهش می‌کنم.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی‌نمدان جمعیت با اوزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای رادیو آزادی رو از من گلبهاری مرادی میشنوید. یک نورس 15 ساله با آتش زدن کلیسای چوبین عصر 18 در شهر کندوپوگای کاریلیا گمان بر شده است. در این باره خبرگزاری ریا نوستی روز 13 آوگوست با تکیه به نهادهای حفظ حقوق گزارش داد. یک سرچشمه در اداره حفظ حقوق کاریلیا به خبرگزاری تاس گفت که نورس مشکلی روانی دارد. او در شرح رفتار خود گفته است که میخواست در جهان مشهور شود. با گفته همصحبت خبرگزاری انترفاکس، نورس 15 ساله خود را به گروه شیطان پرست نسبت می‌دهد. کمسامسک پراودا از قبل ساکنان محلی گفته است که کلیسا را نورس آتش زد که در استراحت تابستانه به خانه مادر بزرگش مهمانی آمده بود. نیروهای حکومت افغانستان با جنگیان طالبان که 4 روز پیش به غزنی حمله کردند وارد نبرد شدند. سخنگوی وزارت کارهای داخلی افغانستان نجیب دانش روز 13 آوگوست گفت که برای تازه کردن شهر غزنی مرکز مأموری ولایت غزنی از طالبان به این منطقه نیروی بیشتر فرستاده شد. طالبان روز 10 آوگوست از چند سمت به غزنی به این شهر استراتژیک دارای 270 هزار اهالی که کابل را به جنوب افغانستان می پیوندد حمله کردند. با سبب درگیری ها و قطع شدن مخابرات تصدیق خبرها از آن منطقه مشکل شده است. با گفته یک مقام امنیتی در نبردها نه کمتر از 100 نفر کشته و بسیاری ها زخمی شدند. با گفته این سرچشمه ضرر طالبان نیز بسیار سخت است. مقامات شهر میگویند در درگیری ها 15 شهروند ملکی کشته و 400 نفر زخم برداشت. در یک اظهاراتی که روز 13 آوگوست از نام گروه سازمان‌های حامی حقوق انسان نشر شد، از دیپلمات‌ها و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی خواسته شده است که با آزاد شدن ژورنالیست خیرالله میرسعیدوف از زندان پافشاری کنند. در اظهارات از جامعه بین‌المللی درخواست شده است که در آستانه بازبینی شدن پرونده میرسعیدوف در دادگاه تجدید نظر شهر خوجند از مقامات تاجیکستان آزادی به قید و شرط ژورنالیست و احترام به آزادی بیان تقاضا شود. زیر این اظهارات 12 سازمان از جمله آرتیکل 19، انجمن حقوق بشری آسیای مرکزی، کمیته دفاع از ژورنالیستان، فریدم هاوس، هومن رایتس واچ، کمیته نروژی هلسینکی، گزارشگران بدون مرز، انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان و دیگرها امضا گذاشته‌اند. روز یکشنبه در واشنگتن دو گروه اعتراضگران جانبداران عقیده برتری سفیدپوستان و مخالفان آنها راهپیمایی کردند. پلیس به خاطر پیشگیری از زنازنه اعتراضگران چاره‌های امنیتی را شدید کرد. شرکتداران هر دو اعتراض در یک کوچه راهپیمایی کردند و پلیس آنها را از هم جدا کرد. اعتراضها در واشنگتن ویرجینیا در نخستین سالگرد تظاهرات ملت‌گرایان سفیدپوست در ایالت ویرجینیا برگزار شدند. جیسون کسلر رهبر جنبش ملت‌گرای سفیدپوست روز یکشنبه در یک سخنرانی به شماره از طرفدارانش که در بیرون قصر سفید گرد آمده بودند گفت:
بگذارید از شما چیزی را پرسم. آیا این اپیدمی نژاد پرستی یک چیزی واقعی است یا آدمان آن را برای اداره کردن جامعه آمریکایی میکنند؟
سازمان دهنده اعتراض های سال گذشته ویرجینیا جیسون کسلر وعده کرد که روز یکشنبه به حمایت از حقوق شهروندی سفیدپوستان راهپیمایی برگزار خواهد کرد. مقامات شهر ویرجینیا به او اجازه برگزاری راهپیمایی را ندادند. با دنبال افتی شدید پول ملی ترکیه، لیرا، بانک ملی این کشور گفت که برای اعتدال مالی از چاره های ضروری کار می گیرد. در یک اظهارات که روز 13 آوگوست پخش شد، این نهاد قول داد که بانک ها را با نقدینه تأمین می کند. اظهارات در حال پخش شد که یک روز پیش وزیر مالی ترکیه براد البیرق گفت که حکومت برای رفع نگرانی ها در بازار برنامه عمل تهیه کرده است. در پس منظر این نگرانی که ترکیه می تواند به بحران بحران اقتصادی گرفتار شود، لیره ترکی در بازار آسیا در برابر دلار آمریکایی به سطح رکوردی سرازیر شد. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
تلاش کوهنوردان برای فتح قلعه اسماعیل سامانی با فلاکت انجامید. در نتیجه برخورد چرخوال به کوه 5 نفر کشته و 13 نفر زخمی شده اند. در این باره من شادمانی تیم تفصیلات بیشتر را به شما ارائه میکنم. فاجعه کوهنوردان 12 اوگست رخ داد. گروزی 15 نفری اساسا شهروندانی روسیه، یک شهروندی بلاروس و یک اسپانی با هدف فتح قلعه نزدیکی 7,500 اسماعیلی سامانی در کوه ها قرار داشتند. چرخبالی که از جانب 3 خلبانی تاجیک اداره میشد با 15 کوهنورد تلاش کرد از منطقه کوهی بلند شود، ولی ظاهراً تغییریابی هوا و بادی سخت سبب فاجعه گردید. به اطلاع کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان، در نتیجه این برخورد 3 کوهنورد روس و 2 خلبانی تاجیک جان دادند. دیگر ها را گروه نجات روز دوشنبه به بیمارستان انتقال دادند. امیده یوسفی سخنگوی کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان در این باره گفت:
من اینا چه مروسی دفتن که سقوط نکرده است و نشستی دروفت کرد. بازی من علاقه با و قطعی آنها برقرار داشت، یعنی علاقه تلفنشون زیرد گرفت، زنگ زده که دیشتری دقیق خود را گفتند و اون چهبالهایی که از دوشنبه به نوحه لخش به ایرادرون پرواز کرده بودند، بازی از اونجا بجوی نتی امون وای رفته استودند، امون که نوردون.
یک مسئول سفارت روسیه در تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت که فعلا اسم کوهنوردانی در این حادثه فوتیده برای آنها نیز معلوم نیست. این معلومات مشخص می شود. معلومات دقیق درباره هویت کشته شده ها در ادامه روز مشخص می شود. عین زمان خبرگزاری از یپلوس نوشت که یکی از فوتیده ها پیلوت چرخبال مظفر فیض‌اللهیوی 71 ساله بود که سابقه طولانی داشت و متخصص کار خود محسوب می‌یافت. مقامات محلی در لخش می‌گویند در حال حاضر 6 نفر، 5 کوهنورد و 1 عضو هیئت پرواز به بیمارستان ناحیه لخش انتقال داده شد. عبدالکریم قربانوف، یک کارمند کمیته رشد سیاحی، در این باره گفت:
شماره زیادی کوهنوردان مسافت قلعه اسماعیل سامانی تشریف آوردند. حادثه‌ای که دیروز رخ داده است را به امروز از جانب ساختارهای قدرتی گروه مخصوص نجات‌دهی یعنی تأسیس داده شده است و علاقه قسم زیادی کوهنوردان در حال بازگشت قرار دارند، زیرا که آغاز چهارمینی از ماه ایول صورت میگیرد همه صورت و تا نیمه ماه اوگست دوام.
فرهاد مومینو، کوهنورد 28 ساله از تاجیکستان که قله های بلندترین بیش از 20 کشور جهان را فتح کرده است، در یک صحبت با رادیوی آزادی از شهر مایکوپ روسیه ویژگی های قله اسماعیل سامانی برای کوهنوردان را شرح داد و گفت: در گذشته هم حادثه های در کوه های کشور رخ داده است، اما این حادثه کم نظیر است که کوهنوردان سوار چرخبال به کوه برخورده سرازیر می شوند. هنوز مقامات نگفتند که آیا این قضیه به کدام شکل و شیوه تحقیق می شود.
даври ҳаштаг ниҳоии ҷоми тоҷикистон оид ба футбол, ки 12 август ба поён расид, 8 дастаи ширкаткунандаи чорякфиналро маълум кард. Дар ин бора ман Нарзуллоҳи Латиф тафсилоти бештар медиҳам. Тими Хуҷанди шаҳри Хуҷанд барандаи феълии ҷоми тоҷикистон аз рӯи натоиҷи ду бозӣ бар дастаи Сомони ноҳияи Данхара бо ҳисоби умумии 7-1 пирӯзӣ ба даст овард ва ба чорякфинал баромад. Тими Истиқлоли Душанбе низ аз рӯи натиҷаҳои ду бозӣ бар ЦСКА Помири Душанбе бо ҳисоби умумии 6-2 пирӯз шуд. Дастаи Барқчии Ҳисор низ аз рӯи натиҷаи ду бозии ҳаштаг ниҳоӣ бар тими Кӯктоши ноҳияи Рудакӣ бо ҳисоби умумии 4-3 ғолиб гашт. ду бозии миёни тимҳои Регар Тадази Турсунзода ва Истаравшани шаҳри Истаравшан бо ҳисоби умумии 2-2 хотима ёфт. як голи дар меҳмони задаи футболбозони Турсунзода ба онҳо имкон дод ки ба чорякфинал бароянд. инчунин ду бозӣ миёни дастаҳои Хатлони Бохтар ва Ваҳдати Шаҳри Ваҳдат бо ҳисоби мусовии 1-1 ба охир расид. аз ҳисоби голе ки дар меҳмонӣ зада шуд, Хатлон ба даври чорякниҳоӣ роҳ ёфт. мураббии ин даста Аслиддин Ҳабибуллоев дар суҳбат бо радиои Озодӣ гуфт:
бозингарони ҷавоне ки мо аз онҳо умед доштем имрӯз дар майдон бисёр бозии хуб нишон доданд ва нишон доданд ки дар оянда ба онҳо такя карда мумкин аст. бозиҳо дар пеш бисёран, ҳаракат мекунем, мухлисона шуд кунем ва натиҷаи хуб ба даст биёрем.
натиҷаи ғайримунтазира дар рақобати дастаи лигаи дуввум Файзканди ноҳияи Восе бо тими лигаи олӣ Паншери ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ мушоҳида гардид. бозии аввал дар ноҳияи Восе бо ҳисоби 2-2 бозии ҷавобӣ дар ноҳияи Балхӣ бидуни гол анҷомид. аз рӯи ду голи дар меҳмонӣ зада шуда, Файзканд ба ҳақ ширкат дар даври чорякниҳоӣ мушарраф шуд. тими Локомотив Помири Душанбе аз рӯи натиҷаҳои ду бозӣ бар дастаи Исфараи шаҳри Исфара бо ҳисоби умумии 5-4 ғолиб омад. замони асосии ду бозии ҳаштагниҳоӣ миёни дастаҳои Сарои Камари ноҳияи 5 ва Душанбе 83 бо ҳисоби мусовии 3-3 хотима ёфт. голи дар замони изофӣ зада шуда ба Душанбе 83 пирӯзӣ овард. ба ин тартиб аз рӯи натиҷагирии бозиҳои даври ҳаштагниҳоии ҷоми тоҷикистон 5 дастаи лигаи олӣ Истиқлол, Хатлон, Регар Тадаз, Барқчи ва Хуҷанд, ду тими лигаи аввал Локомотив Помир ва Душанбе 83, инчунин намояндаи лигаи дуввум Файзканди ноҳияи Восе ба даври чорякниҳоӣ роҳ ёфтанд. дар чорякфинал Истиқлол бо Локомотив Помир, Файзканд бо Душанбе 83, Хатлон бо Регар Тадаз ва Барқчи бо Хуҷанд рақобат мекунанд.
радиои Озодӣ акнун ҳамсафари доимии шумо дар телефонҳои доно ва андроид.
тозатарин хабарҳо, таҳлилу мусоҳиба, аксу видео ва барномаҳои радиоӣ.
моро дар Google Play, Android Market ва App Store ҷустуҷӯ кунед
ё ин нармафзорҳоро бепул аз торнамои радиои Озодӣ бигиред.
www.ozodi.tj
Озодӣ дар андроидҳо.
таҷрибаи нодир ва рангин.